أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكتبنا له في الألواح من كل شيء موعدة تفسيرا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل العي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا بلقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. دو امر ذات اقدس اله دارد، یکی نسبت به موسی کریم سلام الله علیه، یکی هم نسبت به قوم او، منتها یکی بلا واسطه است و دیگری رو به واسطه بیان فرمود. به خود موسی کریم سلام الله علیه فرمود فخذها بقوه یا فخذ ما آتین توک. به قوم موسی کریم مستقیما نفرمود به اینکه محکم بگیرید، بلکه به موسی کریم علیه السلام فرمود قوم خود را امر بکن که بگیرند و امر قوم که یأخذوا بأحسنها. گرچه در سوره مبارکه بقره به بنی اسرائیل هم خطاب میکند فرمود که خذوا ما آتیناکم بقوه، ولی هر دو امر به خدا اسناد دارد و خدا هم با موسی کریم سخن گفت هم با قوم او، منتها یکی بلا واسطه و دیگری مع الواسطه. کلام مع الواسطه هم کلام است، چون در پایان سوره شورا اونجا فرمود خداوند به یکی از سراح با بشر سخن میگوید، یا بلا واسطه است یا من وراء حجاب است یا وسیله رسول. اون رسول خواه از فرشته باشد خواه از بشر. وقتی ذات اقدس اله با بنی اسرائیل به وسیله موسی کریم که رسول خدا سخن میگوید، در حقیقت با بنی اسرائیل دارد سخن میگوید، چون که با امت اسلامی به وسیله رسول خدا صلی الله علیه و سلم سخن میگوید، در حقیقت خداست که دارد با بشر حرف میزند. بنابراین چون کلام گاهی بلا واسطه است، گاهی من وراء حجاب است، گاهی به واسطه رسول، اون رسول هم گاهی آسمانی است گاهی زمینی، پس در همه موارد کلام کلام خداست، چون یک کتاب هم کتاب خداست. امر هم چه بلا واسطه باشد چه معد واسطه، عامل در حقیقت خداست. پس گرچه در آیه محل بحث یعنی سوره اعراف همود تو به قومت امر بکن که یأخذوا بگیرن، ولی همین امر مع الواسطه را ذات اقدس اله در سوره مبارکه بقره به خود استناد داد، همود ما به بنی اسرائیل گفتیم خذوا ما آتیناکم بقوه. مطلب بعدی آن است که این کلمه سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، گرچه تکبر دو قسم است، یک قسم مذموم است و یک قسم محمود و ممدوح. اون قسم که مذموم است غیر حق است و اون قسم که درست است، تکبر در مقابل متکبرین است که از تکبر و مع المتکبرین صدقه. لکن سیاق این آیات نشون میداد که منظور تکبر باطل است، نه مطلق تکبر. قهرن کلمه بغیر الحق قید توضیحی خواهد بود نه قید احترازی. اگر کلمه تکبر به نحو مطلق ذکر شود، این دو قسم است، یک قسم رایجش مذموم است و قسم دیگرش محمود. انسان بیجا تکبر بکند کار زشتی، در برابر متکبران متکبر باشد کار زیباست. لکن سیاق آیه نشون میدهد که منظور تکبر بیجاست و تکبر باطل است. قهرن این کلمه بغیر الحق می شود تأکید و برای توضیح ذکر شده است، نه برای احتراز. برای اینکه سرگذشت آل فرعون را ذات اقدس اله بازگو شد، در پایان فرمود به اینکه سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض. چند قید در این آیه 146 هست که همه نشون میدهد منظور تکبر باطل است. کلمه بغیر الحق اگر نبود بازم میفهمیدیم که این تکبر باطل است. پس معلوم شد این بغیر الحق قید توضیحی است، نه قید احترازی. چند قید در این آیه است. یکی این که اولا سیاق در جریان آل فرعون است که اینها در قبال حق متکبرانه و مستکبرانه برخورد میکردند و خداوند جریان موسی و محرومان بنی اسرائیل ذکر فرماید، جریان فرعون و درباریان فرعون و هامان و قارون را اونا بخشم ذکر فرماید. حالا قصد جریان قارون را تاکنون ذکر نکرد. اونا میشن متکبر فرعون که تکبرشون باطل. این سیاق آیه. اما الفاظی که در این آیه 146 به کار رفت متعدد است که همه اینا دلالت بکرد که منظور از این تکبر، تکبر بیجا و باطل. یکی این که فرمود اصفان آیاتی الذین یتکبرون فی الارض. خب متکبر فی الارض یک کار بدی است دیگه، تکبر در ارض چیز بدی، تکبر در برابر متکبر چیز خوبی است، اما تکبر در روی زمین چیزی بدی است دیگه. تکبر در روی زمین که دو قسم نیست، یک قسمش باطل یک قسمش حق، تا کلمه بغیر حق بشود غیر احترازی. نظیر یقترون النبیین بغیر حق، بقتلهم الانبیاء بغیر حق. در اون آیاتی که فرمود اینا انبیاء را بیجا کشتن، بغیر حق کشتن، این غیر قید توضیحی است، غیر احترازی. یعنی که قتل انبیاء که دو قسم نیست که یک قسمش بجا یک قسمش بیجا، تا کلمه بغیر حق قید احترازی باشد. تکبر در زمین جز باطل چیز دیگر نخواهد بود. این یک قید. قید دیگر این که فرمود این متکبرین کسانی هستند که انگار کل آیه لا یؤمن بها. در بخش های مثبت هر دلیل خوب، هر آیه خوب، هر معجزه سودمند، هر برهانی را چه مربوط به آیات تدوینی چه مربوط به آیات تکوینی باشد اینا ببینن ایمان نمی آورد. قید سوم، شاهد سوم این که در بعد منفی هر جا سخن از حق و رشد اخلاقی باشد اینا نمیپذیرند. اون به این یرا کل آیت لا یؤمن بها ظاهرا ناظر به اون براهین عقلی مربوط به اصل مبدا و معاد و نبوت و اینها. حالا یا برهان است یا معجزه کنم برو به خود برهان. در بخشای اخلاقی حقوقی فقهی هم که به باید و نباید در میگردد هر راه رشدی را بهشون ارائه کنند و این هم ببینن ایمان نمی آورد. این هم دو. خب پس یکی کلمه فل ارض است قید اول. دوم این که در مسائل اعتقادی و اصول علمی هر آیه را چه تدوینی چه تکوینی ببینن ایمان نمی آورند. دو در مسائل اخلاقی فقهی حقوقی هر راهی که مربوط به حکمت عملی و رشد در اون تأمین شده است و باید و نباید برمی گردد اینا ایمان نمی آورند. و یر و سبیل و رشد لای تغییزی و سبیل. چهار در بعد منفی و یر و سبیل الغیی تغییزی و سبیل. این سبیل غی در مقابل اون کل آیه هر جا شبهه‌ای باشد که مربوط به اصول اعتقادی اینا قبول می کنند که مربوط به باید و نباید نیست و بود و نبود برمی گردد. هر جا رذائل اخلاقی خلاف فقه است، خلاف حقوق است، خلاف اخلاق است ببینن او رو قبول میکنن. و یرو سبیل الغی چه مربوط به عقاید چه مربوط به بخشای عملی یعنی فقه و حقوق اخلاق این را به عنوان راه به خط مشی قبول میکنن. خب همه این قیود نشون میدهد که این تکبرشون باطل است. پس کلمه بغیر الحق نمیتواند قید احترازی باشد، قید توضیحی خواهد بود. نظیر یقتلون النبیین بغیر حق. نه خب این شخص که در روی زمین متکبر نیست، این شخص در روی زمین یمشون فی الارض هونا و ازا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، متواضعانه راه می رود. ولی وقتی متکبر را ببیند در برابر او عکس العمل ارائه می کند. من سبب بعدی آن است که ذالک به انهم کذبوا با آیاتنا و کانوا عنها غافلین. اینا آیات الهی را تکذیب کردن و از آیات الهی غافل موندن. آیات الهی اهم از تدوینی و تکوینی، یعنی اون چرا که ما به وسیله موسی کریم سلام الله علیه ارائه کردیم، براهینی اقام کرد موسی کریم و هارون سلام الله علیهما، گفتن ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، این ادله را اقام کردن، اونا نپذیرفتن. آیات تکوینی از قبیل آیات بینات معجزه نظیر عصا و ید بیضا و اون معجزات دیگر، اینا را نپذیرفتن. سیری در آفاق و انفس نکردن. اینا چون آیات الهی را تکذیب کردن، از همه اونها غافل شدن، در نتیجه ما توفیق پذیرش را از اینا گرفتیم، یعنی چیزی به اینا ندادیم، اینا را به حال خودشون رها کردیم. حالا همونطوری که در آیه بعد جریان عذاب قیامت را ذکر میکند، میفرماید عذاب بر اساس تجسم اعمال است، عذاب نتیجه عمل است، چیز دیگری نیست. در جریان دنیا هم همینطور است، یعنی این محرومیت از معارف اعتقادی، محرومیت از تخلق به اخلاق الهی و تفقه به فقه دینی و مانند آن، این هم جزای عمل خودشونه. مسئله تجسم اعمال اختصاصی به قیامت ندارد، در جریان دنیا هم همینطور است. منتها قیامت چون از ما غایب است، احیانا ما فکر میکنیم که نحوه جزای او حتما شبیه جزاهای اعتباری و قراردادی محاکم قضایی، بلکه فکر میکنیم به اعتبار محض است. لکن قرآن فرمود نه، قیامت جزای اونها نتیجه عمل خود اونهاست، جزا جز عمل چیز دیگر نیست. این که فرمود هل یجزون الا ما کانوا یعملون، این چنین نیست که مخصوص آخرت باشد، اطلاق شامل دنیا و آخرت خواهد شد. یعنی هر کیفری هم که در دنیا میبینن، این محصول عمل خود اونهاست. ولی اون کسی که عمل را به این صورت در میآورد، خداییست که کیفر میبخشد. عمل خود به خود به اون صورت در نمیآید. اینجا دو تا مسئله است که نباید از هم تفکیک بشود، باید کنار هم مطرح بشود. یکی این که جزا متن عمل است، همون عمل است که به این صورت در می آید، یک چه در دنیا چه در آخرت. دوم این که هیچ چیزی خود به خود به صورتهای دیگر تبدیل نمی شود، این مبدل می طلبد، اون مبدل خداست. هیچ چیزی از جایی به جای حرکت نمی کند مگر وسیله محرک، ولی موادش همان است، چیز دیگری نیست. این چنین نیست که اگه گفتن جزا عین عمل است، یعنی مجازی نمیخواد یا جازی نمیخواد، کیفر دهنده نمیخواد، نه. اون که این مواد را به اون صورت در می آورد، او خداست. حالا نمونه های از او بازگو می شود. خب مطلب مهمی که اینجا باید بهش توجه کرد این است که این که فرمود ذالک به انهم کذبوا به آیاتنا و کانوا عنها غافلین، این شامل همه آیات الهی می شود، نه آیات تدوینی اونها را متنبه کرد، نه معجزات اونها را متنبه کرد، نه آیات آفاقی تکوینی اونها را متنبه کرد، نه آیات انفسی تکوینی اونها را متنبه کرد. بنابراین خودشان گم کردن، چون خودشون از آیات الهی هن. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انها الحق. خب خود نفس بر اساس اون مرحله ضعیفش، عرفت الله به فسر عزایم و نقض الهمم و حل العقول، یک. اون مرحله قویش، من عرف نفس فقط عرف ربه، دو. خب اگه کسی خودش را فراموش کرد، نه از اون مرحله ضعیف ترفی میبندد بر اساس عرفت الله به فسر عزایم و نقض الهمم و حل العقول، نه بر اون محور اعلا و برجسته می نشیند استفاده میکند من عرف نفسه فقط عرف ربه، چون خودش فراموش کرد. وقتی خودش فراموش کرد، دیگری به جای او می نشیند و تصمیم می گیرد. وقتی دیگری به جای او نشست و تصمیم گرفت، این می شود بلنگوی دیگری.
دیگری میگوید این چنین بگو، بگو من برترم، من بزرگترم، اینم داد میکشد دیگه، من برترم، من بزرگترم. اون بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه که در اوائل نهج البلاغت که وقتی هم اشاره شد و خونده شد، اون بیان نورانی این بود که اول وسوسه است، مکروهات است، بعد گناه صغیر است، بعد گناه کبیر است، و وسیله وساوس و مکروهات و گناه صغیره و گناه کبیره شیطان پای خود را به حرم دل باز میکنه، وارد صحنه دل میشه. وقتی شد نظیر این مرغ ها که بر بالای درختی کم کم آشیانه میسازن، این برگ ها و چوب ها را جمع میکنن آشیانه میسازن، این هم کم کم اونجا لانه میکند و آشیانه میسازن. وقتی آشیانه کرد نظیر مرغ های بالای درخت تخم گذاری میکنه، وقتی تخمش روش کرد این تخما را زیر بال و پر خود میگیرد و زیر پر میگیرد و اینها را جوجه درست میکنه. وقتی این جوجه ها روش کردن از این تخمق در آمدن، این صحنه دل را توسعه میدهد، دیگر از آشیانه میاد بیرون. وقتی از آشیانه آمد بیرون کل فضای دل را این جوجه ها میگیرد. وقتی کل فضای دل را جوجه گرفته، اگر یه چیزی هم تو صحنه دل بود اینا رو بیرون میکنن، کل این صحنه را این جوجه ها مالک میشن. اول هر صدایی که شنیده میشه صدای این جوجه هاست. این ترجمه اون 5-6 جمله نورانی نهج البلاغه است که فرمود وقتی شیطان راه پیدا کرد اول بیضه گذاری میکنه، تخم گذاری میکنه. وقتی این تخم ها را زیر بال خود گذاشت و فرخه، فرخ و فرخ هست جوجه، جوجه ها رو میگن فرخ، فرخ، جوجه در میاد. وقتی این جوجه ها و بچه شیطان ها در آمدن، دب و درجه، دبیب دارن، دابه رو دابه میگن، من که میجنبن دیگه. این بچه شیطان ها و این پرنده هایی که تازه بالا پر در آوردن تو صحنه دل مرتب راه میرن. وقتی که دبیب را همین بچه شیطان ها اداره کردن، تدرج داشت اینا اداره کردن، اگرم یه خاطرات روشنی در صحنه دل باشد از صحنه دل بیرون میکنه، اون وقت صحنه دل را مالک بشه. وقتی مالک شدن از این به بعد این شخص ابزار کار اونهاست. فنطق به اعصنته و نظر به اعیونه، میگهد باز این رو نگاه کنی، این هم نگاه میکنه، باید اینجا حرف بزنی، اینم حرف میزنه. چون انسان وقتی خودش گم کرد دیگری اونجا مینشیند دیگر، منتها وقتی مال رو گم کرد دیگری میگیرد، خودش گم کرد دیگری میاد به جای او مینشیند. این بیچاره خودش گم کرد و نمیدوند که دیگری آمده نشد. اینا مجاز نیست که حالا شیطان آمده در دل و انسان بلندگوی شیطان است یا دولت مردان فلون قسمت مغرب زمین شیطان بزرگه یا آمریکا شیطان بزرگ است. اینا نه مجاز است، نه کنایه است، نه استعاره است، نه تشبیه است، امر حقیقی است. این چه نیست که مجاز باشه. خب چون که در اون قسمت های قرب و نوافل هم امر حقیقی است که گاهی فرشته به جای انسان نشیند و حرف میزند. خب لذا ذات اقدس الهی بعد از این که فرمود اینا آیات الهی را تکذیب کردن، فرمود از همه آیات غافلن. خب یکی از بهترین آیات الهی آیات انفسی است دیگر، این از خودشون غافلن، نسو الله فانسهم انفسهم، به فکر همه کس هستن به فکر خودشون نیستن. این ادعاهایی که دارن که مال اینها نیست، اینا که اینجور نیستن، پس به زمان کی دارن حرف میزنن؟ یعنی این شخصی که الان این چنین ادعایی میکند خودش داره حرف میزنه یا دیگری؟ خودش که این نیست، پس دیگری داره این حرف میزنن دیگر. فهمود و کار و انها غافلین، اونگاه با نسو الله فانسهم انفسهم جور در می آید. بعدم در آیه بعد بفرماد به این که هل یجزون الا ما کانوا یعملون، این اطلاق شامل دنیا و آخرت هم خواهد شد، گرچه در ذیل جریان آخرت است. فرمود والذین کذبوا به آیاتنا و لقاء الآخرت حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما کانوا یعملون، مورد که مخصص نیست، این یه اصل کلی است که جزای اینها به عمل اینهاست. مگر اون آیه قبل کیفر اینها نبود؟ یا در بخشای دیگر مگر نیم فرماد بگید لهم خزیون فی الحیات دنیا و فی القیامه؟ خب خب اگر خزی داره این هست جزاست دیگه. اگر در آیه قبل فرمود به این که ما اونها را از آیات خودمون منصرف کردیم، بعدم برهان مسئله این است که اینها آیات ما را تکذیب کردن، لذا ما توفیق فهم معارف را از اونها گرفتیم، اینم به نحو جزاست. در بحث‌های قبلا ملاحظه فرمودید به این که جزا حداقل چهار قسم است که اون قسم برترش، قسم چهارمش مربوط به کیفر الهی است. یه قسم کیفر انتقام جویانه است که مظلوم از ظالم میگیرد، البته در مدار عدل، یعنی کیفرها و انتقامهای عادلانه چهار قسم است. یک قسمش انتقام عادلانه است که مظلوم از ظالم میگیرد، برابر من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، یا لئن عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم. خب در اینجا مظلوم برای تشفی قلب خود و تسلی قلب خود و خنک شدن دل خود از ظالم انتقام میگیرد. این یک کاری است عادلانه همراه با تشفی و تسلی دل. قسم دوم انتقامی است که دستگاه قضایی از بزهکار میگیرد. اگر یک کسی ظلمی بر دیگری روا داشت، قاضی قلبش رنجور نشد چون از این صحنه بی خبر است، ولی برای تأمین امنیت اجتماع بزهکار را، متهم را محاکمه میکند. بعد از اینکه معلوم شد این کار جرم است، یک، به این جرم به این شخص استناد دارد، دو، و عالمان آمدن این کار را انجام داد، نه سهوًا و نسیانًا، سه، و کیفر را تنظیم می کند، چهار. قاضی از مجرم انتقام می گیرد برای برقراری نظم جامعه، نه برای اینکه قلب او تشفی پیدا کند، چون او که آسیبی ندید. این دو. قسم سوم انتقام است که طبیب از بیمار ناپرهیز می گیرد. یعنی اگر یک کسی بیمار بود، دستگاه گوارش او آسیب دید، به طبیب مراجعه کرد، طبیب گفت فلون غذا را نخور و فلون دارو را بخور، اگر این بیماری که دستگاه گوارش او آلوده است به حرف طبیب عمل نکند، اون غذای منهی را که نباید بخورد استفاده کند، اون داروی مأمور به را که باید بخورد نخورد، به دل درد مبتلا می شود. انتقامی که طبیب از بیمار ناپرهیز میگیرد چیزی جز ناپرهیزی او نیست. اما این انتقام یه انتقام تکوینی است، نه قراردادی. جا برای قرارداد نیست، همه سرزمین ها این چین است. جا برای عفو و بخشش و تخفیف هم نیست، که حالا طبیب عفو کند یا تخفیف بدهد یا سهلنگاری کند، اینا نیست. تکوینی است، قراردادی نیست، جای عفو و بخشش و تخفیف هم نیست. ولی این انتقام تکوینی محدود است، یعنی اگر کسی ناپرهیزی کرد، طبیب همکنون انتقام نمیگیرد. میگوید که اگر این دارو رو نخوردی یا این غذا رو که من گفتم نخور خوردی، ممکن است بعد از یک ساعت یا یک روز یا یک ماه یا یک سال به فلان درد مبتلا بشوی. این مربوط است به کیفیت بیماری اون بیمار. بالاخره در آینده نزدیک یا دور مبتلا خواهی شد. قسم چهارم آن است که ولی کودک به کودک بازیگوش میگوید دست به آتش نزن، به آتش بازی نکن. خب اگر این بچه حرف مادر رو گوش نداد، حرف پدر رو گوش نداد، با آتش بازی کرد، دیگه بعدن دستش نمی‌سوزد که همکنون می‌سوزد. این قسم چهارم از اقسام دیگر دقیق‌تر است، ولی شاید ادق از او هم باز طرز بشود. انتقامی که ذات اقدس اله از مجرمین می‌گیرد از قبیل قسم چهارم است. حقیقت گناه آتشه. منطالا اگه کسی مست بود مگر می فهمد؟ اگه کسی خواب بود مگر می فهمد؟ اگه کسی بیهوش بود مگر می فهمد؟ فبود انهم لفی سکرتهم یا امهون. خب چرا مست دستش رو می برند می فهمد؟ یا کسی که به اتاق عمل رفته چون بیهوش است دستش رو قصد می کنن، پاش قصد می کنن، احساس نمی کنن، چون او در سکرت هست. حالا یا سکرت مقام است، یا سکرت جوانی است، یا سکرت زر و زور است، بالاخره غافل است. اگر کسی در سکرت باشد این احساس ندارد، وقتی به هوش آمده فریاد میکشد. فرمود این چه این نیست که این آتش بعد روشن بشود. این هم اکنون اینا تو دارن میشنن یتوفون بین ها و بین همین آم الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا. هم اکنون یه نار است، بعدم یه نار دیگر. خب اگر هم اکنون نار است، اینا الان نار تو بطن نشونه، تو شکمشونه آتش هست، منتها حالا چون در سنگ کنند. اگر ولی کودک به کودک میگوید دست به آتش نزن و کودک نافرمانی کرد، ولی از این مولا علیه بازیگوش انتقام میگیرد، اما این انتقامش همکنون است، نه به آینده موکول باشد. جزا جز عمل چیزی دیگر نیست. حالا اگر کسی بیهوش بود و اکنون درک نکرد، معناش نیست که اکنون عذاب نیست. بعد از مرگ این عذابها ظهور می کند، نه حادث می شود. اونم تبصره می کند. مگر در جریان دست زدن کودک به آتش چیست؟ خود به خود می سوزد. یعنی هیچ عاملی این پوست را جمع نمی کند، هیچ عاملی درد ایجاد نمی کند. یعنی معاذ الله چه خدا بخواهد چه خدا نخواهد آتش پوست می سوزند. یا اون انقباض و اون سختگی و اون تعلم پدید آورده خدا منتها سریع است. این چه نیست که آتش بدون اذن خدا اثر بکند، چه خدا بخواهد چه خدا نخواهد اون گوشت و پوست به سوزن معاذ الله که نیست. خب بله، گاهی ذات اقدس اله تأثیر او را کم می کند، مثل این که نزدیک آتش رفته حرارت گرفته، نه خود آتش. اگر اون 7 ساعت بگذرد، اون مدتی که گناهکار گناه کرد، گناه به علاوه تأخیر 7 ساعت به علاوه ترک توبه میشه آتش، چون مهلت داد ذات اقدس اله. تا بینیم کجا مهلت بده، تا بینیم کجا مهلت نده. انتقام او مربوط به مهلت اوست. اگر بفرماید کسی گناه بکنه، در اوائل ان باشه، بین عالم و غیر عالم فرق است. گفتن عالم اگر گناه بکند مثل کسیست که لبه جهنم حرکت بکند، ارتکاب همانو علا شفا جور فنهار فنهار دینار جهنم همان افتادن همان مسئله نمیداند، جاهل قاصر است، دسترسی ندارد، او مقداری از آتش فاصله دارد، وقتی گناه کرد میافتد، ولی بالاخره کسی هست دستش بگیرد، یه مقدار از جهنم و آتش فاصله دارد، در لبه جهنم حرکت نمی کند چون نمیداند. حالا تا گناه از کی باشد؟ یه وقت است به او 7 لحظه مهلت نمیدن، یه لحظه مهلت نمیدن، ارتکاب همان و سوختن همان. مثل کسی که چندین بار ذات اقدس اله راه توبه را برای او باز کرده، حالا این بی‌اعتنایی میکنه. اما اگه کسی جاهل بود، غافل بود، ساهی بود، ناسی بود، راه برای تذکره و تعلیم او باز است، به او مهلت میدهد. اگر ارتکابش به علاوه گذشت اون زمان مهلت شد، اونگاه تبدیل به آتش می شود. کیفر به نصاب نرسیده، کیفر به نصاب نرسیده. خب البته کسی توبه بکند، اگر کسی توبه بکند ذات اقدس اله می گذرد، ولی اونجا که راه توبه را هم با شخص بسته است، محل بحث است. می تواند برای شخص هم باید قابل باشد دیگر. حالا اگر کسی نظیر همین آیه 146 در باره او جاری شد، طوریست که یتکبر و فل ارض یک، ایر کل آیته لا یؤمن بها، دو، و ایر سبیل الرشد لا یتخذوه سبیل 3، و ایر سبیل الغی یتخذوه سبیل 4. چون کسی با دیدن همه معجزات بی اعتنایی می کند، خب ذات اقدس اله به او مهلت نمی ده. بنابراین اگر ذات اقدس اله فرمود هل یجزون الا ما کانوا یعملون، این می تواند شامل عذاب دنیا و عذاب آخرت هر دو باشد. این تجسم اعمال اختصاصی به آخرت ندارد. ممکن است که در دنیا همین کیفرهای تلخی که دامنگیر تبهکاران می شود اساره اعمال خود اونها باشد. همین دیگر بله، یعنی من اینا رو از آیات خودم منصرف میکنم برای اینکه جزای عملشون همینه، چون در بخشای دیگه در ذالکه به انهم صرفوا فلما صرفوا صرف الله قلوبهم، چون اینا عمدن از دین و راه و برهان عقلی و نقلی خودشون منصرف کردن و خدا هم توفیق را از اینا گرفته. حالا سخن از قصاص است نه حد. در باره قصاص گفتم به اینکه من قتل مظلومان فقط جهنان ولیهی سلطان ها قصاص یه حساب دارد و حد یه حساب دارد. حالا یه کسی در یه خیابان بیابانی دارد کتک مکرد میگه سب بکن من بارم محکمه قاضی، یا همونجا هم میگن خوردی بزن دیگه. خب این دیگه نمیگن تو سب بکن بروش قاضی شه. من اعتدا علیکم فاعتدوا علیهم مثل اعتدوا علیکم. خب بنابراین اون چرا که در این کریمه آمده است تعذفان آیات الذین یتکبرون فی الارض، نشانه آن است که این تکبر تکبر بیجاست. پس کلمه به غیر الحق می شود غیر توضیحی، به دلیل اینکه همه این جمله هایی که در این سیاق ذکر شده است نشون می دهد که این تکبر تکبر بیجاست. مطلب دیگر اون حدیثی است که مرحوم فیض در صافی نقل کرده است، البته دیگران هم آوردن که اذا عظمت امتی الدنیا نزعت عنها هیبت الاسلام و اذا ترک الامر بالمعروف و النهی عن المنکر حرمت برکت الوحی، یا من برکت وحی را از اینها باز می‌دارم. این نشانه گناهان است که اگر کسی دنیا را بزرگ بشمارد بزرگی اسلام از قلب اینها گرفته خواهد شد، دیگه دین را بزرگ نمی‌شمارند، این توفیق از اینا گرفته می‌شود. یا ای کسی امر معروف و نهی از منکر را ترک بکند برکت وحی الهی از اینها گرفته می‌شود. حالا اگر وحی تشریعی است درک وحی تشریعی از اینها گرفته می‌شود، اگر وحی تسدیدی است الهامی است نظیر اون وحی هایی که به مادر موسی سلام الله علیه ما شده است یا برکات دیگر، اونها هم سلب می‌شود. مطلب دیگر این که برخی ها خواستن بگوین سعت زفوان آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، این ناظره به سیانت قرآن از تحریف است. یعنی اگر کسی بخواهد دست تطاول و چپاول و غارتگری نسبت به آیات الهی دراز کند، من اونها را منصرف می کنم. سعت زفوان آیاتی یعنی آیات تدبینی، الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، و متکبرینی که قصد تطاول دارن و بخواهن آیات الهی را کم و زیاد بکنن، من اونها را منصرف میکنم. ولی استفاده چنین معنایی از آیه آسان نیست، بعید است. خب مطلب بعدی آن است که در این کریمه وقتی فرمود بکان و انها غافلین، اینها هم از آیات آفاقی غافلند هم از آیات انفسی، در حقیقت خودشونو گم کردن. چون خودشونو گم کردن هیچ کاری را برای صلاح خودشون انجام نمیدن. وقتی کاری را برای صلاح انجام ندادن، هر کاری که انجام میده میشه باطل و زیانبار. اگر به حسب ظاهر خیر بود، چون ظاهرش خیر است باطنش بی مغزه افعدتهم هوا، چنین کاری حب، اون سیادشون که کیفر دارد حسناتشون میشه هبد. همون والذین کذبوا به آیاتنا و لقاء الاخره، اینا که آیات الهی را چه تدبینی چه تکوینی چه آفاقی چه انفسی به معجزات همین را تکذیب کردن و قیامت را تکذیب کردن و منکر شدن، حبطت اعمالهم، اعمالشون باطله. در برابر اون سیاد که خب گرفتار خواهند بود، چه این که ذات اقدس اله در آیه قلب فرمود ما برابر سیئات اینا از اینا انتقام میگیریم، حسنات اینا هم حبس میشود، حبس یعنی باطل. این که فرمود اعمالشون حبس میشود یعنی اعمال خیرشون، برای اینکه این اعمالشون یا ظاهرن خیر است باطنن شر، یا اگر ظاهر و باطن خیر باشد خیرش محدود به دنیاست، بهرهای دنیایی میبرند. بیان زارش این است که اگر اینا کافرن، مثلا عبادت هایی دارن برای صنم و وثن عبادت میکنن، این اعمالی که برای بت ها، عباداتی که برای بت ها انجام میدن بر اساس ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، یا ها اولای شفعا اونا امدالله، این مثل سراب هست. لذا فرمود الذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه که یحسبه الظمآن ماء. عبادت در برابر بت و شفاعت بت سراب است. پس ظاهرش عبادت است، باطنش سراب. وقتی که حتی اذا جاءه لم یجده شیئا الا شیئا، لذا میشه هفت. پس این گونه از کارها که بحسب ظاهر عبادت است، بحسب باطن سراب، و باطنش برای اینها روز مرگ روشن میشود. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء. اما اگر خیرات اجتماعی و اخلاقی و انسانی بود، در مونگاهی ساختن، پل و راهی ساختن، مشکلات مالی دیر برآورده کردن، این جز خیرات است. البته کار خوبی است، یه کار انسانی. کارهای توسلی هم هست، اینا رو برای رضای خدا هم لازم نیست انجام بدن، یه حسنات دنیایی است. اینا یه برکات دنیایی رو به همراه دارد. اگه کسی خدمات دنیایی کرده باشد، در دنیا بهره خودش میبرد، یک نانی پیدا میکند، نامی پیدا میکند، مشکلات دنیایی او برطرف میشود. این رضا تقدس الهی در قرآن کریم وعده داد که اگر کسی حرس دنیا طلب بکند و برای دنیا تلاش و کوشش بکند، ما اعمال اونها را توفیه میکنیم، وفا میکنیم، هر اندازه کار کردن برابر کار اینا به اینها پاداش خواهیم داد، اما در محدوده دنیا. و اما اون چی که مربوط به سخن بعضی از اهل معرفت بود و امام رضوان الله تعالی علیه در تعلیقاتشون بر شرح فصوص و مصباح بیان کردن که اینها صورت خودشون را در آینه بعضی از رافضه میبینن، این جواب دوم است. جواب اول این است که منظور از این رافضیه کیست؟ آیا جهمیه یا امامیه؟ چون خود شعرانی که اون کتاب را تلخیص کرده است گفت رافضیه اینان، اینا را هم میگن رافضیه. خب پس جواب اول اینه که باید معلوم بشه این رافضیه کیا هستن. یک مطلب دوم اینه که این حرف مال صاحب کتاب نیست، از اون رجبیون نقل کرده. دو مطلب سوم اینه که برفرض منظور از این رافضه امامیه باشد، اونگاه اینها به منزله آینه ایم که اون انسان تبهکار صورت خود را در آینه این شیعه دیده است. اگر یه وقتی خنزیر را دید، در حقیقت خود را دید. اعوذ بالله من شرور انفسنا. الحمدلله.